بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعداه مجمعین. خب خدای متعال رو عاجزان شاکریم که در واقع توفیق درک وقوف به عرفات، درک وقوف مشعر الحرام رو روزی فرمود. حالا اما به ما این توفیق داد که بیتوته در منا رو داشته باشیم. حالا چند مطلب رو هم اینجا من خدمت شما عرض بکنم در واقع راجع به سر منا و رسیدن در واقع به این مکان مقدس. خدمت شما که عرض می شود، اولا ببینید، قبلا به شما گفتیم که منا، خب اینجا اصل اون به معنای آرزوست و امام سجاد فرمودن وقتی به منا رسیدی با آرزوها و تمنیات خودت نائل آمدی. خب حالا من یک مطلب رو بگم، آرزو به چی گفته میشه؟ به چه عملی، به چه کاری، به چه فکری ما آرزو میگیم؟ این نکته خیلی مهم است. آقا میفرماید آرزو به امری گفته میشد که وقتی انسان به او رسید از او جدا نمیشود. پس چیزی که برای انسان مندنی است و همیشگی است، این در واقع آرزو است. اما چیزایی که از انسان جدا میشن و زائل میشن، این آرزو نیست. چرا؟ چون شخص هیچ وقت نمیاد چیزی رو تمنی بکند و آرزو بکند که بعد ازش جدا میشد. خب حالا شما ببینید دنیا، اینا همه ما ببینید بهش علم داریم، یقین داریم، از ما جدا میشد. پس هیچ وقت دنیا نمیتوند محل آرزوی ما باشه، یا خود دنیا به ما این که دنیاست محل بشه آرزوی من، نه. چون انسان از دنیا جدا میشه هر آن. شما به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام الله، ما امیدی یک آن زنده موندن برای خودمون در دنیا نداریم. خب وقتی من نمیدونم تا کی هستم و اون چون من در دنیا مال منه، وقتی من از دنیا تن از من جدا میشم، پس اینا آرزوی من نیست و دنیا نمیتونه آرزوی طرف باشد. و اون چی که مندگار است، و قرآن میفرماد ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چه در نزد خداست باقی میماند و اون چه در نزد شماست فانی میشد. پس ما عند الله میشود آرزو، اما ما اندکم دیگه آرزو نیست، ما اندالله هست. بسیار خوب. خب حالا چی در نزد خدا میرد؟ این مهمه که انسان در منا داریم، اگر گفتیم منا رسیدن با آرزوست، شما اگر سر آرزو رو بفهمید در واقع به سر منا رسیدی. مناسب بودی؟ بله. خب حالا چی باقی میمانه برای انسان؟ گفتیم ما عند الله هست. چی در نزد خدا میرد؟ خب میبینیم مثلا درباره قربانی این نکته رو دقت کنید. خب ببینید درباره قربانی قبلا هم خدمت شما گفتیم که در واقع اون چیزی که در قربانی باید انسان بهش توجه داشته باشد، گفتیم قرآن میگه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا. فرمودند نه گوشت این قربانی و نه در واقع خون او، اینا هیچ کدوم به خدای متعال نمیرسد، ولکن یناله تقوا، اونی که به خدای متعال میرسد در واقع تقواست. پس اونی که در نزد خدا قرار میگیرد، اون ما عند الله در واقع اون تقوا هست. حالا همینجا چون به هر حال در منا شما قربانی را انجام دادید، حالا اجازه دید پس این حدیث رو الان نگم، چون شاید این مقدار از بحث خودمون خارج بشیم و این بحث ناتمام باقی بموند. این انشالله عرض میکنم خدمت شما راجع به قربانی. حالا اما راجع به این آرزو دقت کنید. پس سر منا رسیدن به آرزوهاست. آرزوها هم شد اون چی که در نزدوقه. حالا هر عمل صالحی خدا در نزد خدای متعال قرار میگیرد و در واقع خدای متعال اونو چکار میکند؟ میپذیرد، میشه ما عند الله. هر عمل صالح، حالا چه اعمال عبادی باشد، چه اعمال غیر عبادی باشد، چه کارهایی رو که انسان انفاق میکند در واقع، خب یه انفاق این عند الله، اینا میشد جزء آرزوها. بسیار خوب. اما یه نکته، امام سجاد در باب سر منا فرمودن آیا به اون شخص فرمودن آیا مردم از دست و زبان و قلب تو آمنت الناس بلسانک و قلبک بیدک، آیا مردم را امان دادی از دست و زبان و خلاصه خودت یا نه؟ پس بنابراین بفهمان یکی دیگه از در واقع اسراری که در منا میباید انسان توجه داشته باشد و به اون برسد این که مردم از دست و زبان و دل و او آسیب نمیبینند. خب اینجا ببینید امام سجاد سه چیز فرمودند. اول فرمودند آمنت الناس بلسانک، با زبانت، و قلبک بیدک، با زبانت. خب زبان که روشنه، بعد قلب هم با قلبت، ببخشید اینجا زبان که معلومه، دست هم که معلومه، انسان حالا با دستش اذیت کنه، اما آزار قلبی هم نباید داشته باشه به دیگران. حالا شاید آزار قلبی ببینید نتیجه همون افکار ای که اگر قرآن میفرماید اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، از بسیاری از گمانها خیالها بپرهیزید و اون در واقع اسم است و گناه است، این در واقع یه نوع آزار قلبی است نسبت به دیگران وقتی که انسان یه فکر رو میکند. و باز در منا، خب حالا راجع به قربانی، پس همین جای نکته رو دقت کنید، راجع به قربانی قبلا صحبت کردیم، فقط اینجا این حدیث جالب رو از امام سجاد بشنوید. حضرت فرمودن اذا ذبحن حاج کان فداؤه من النار. خیلی حدیث نورانی، خاطرم نیست که این حدیث رو در بحث قبلی خدمت شما عرض کردم یا نه. فرمودن وقتی ذبح الحاج، وقتی حاج قربانی میکند، این قربانی فدای اوست از عذاب، یعنی این که نه با کشتن این فدای او شد، او دیگه عذاب نمیشد، فدای اوست از این. و بعد یک حدیث نورانی دیگه از امیرالمؤمنین داریم، حضرت فرمودن لو علم الناس ما فی الاضحیه لاستدانوا، اگر مردم میدونستند در این قربانی کردن چه فضیلت هایی است، خلاصه خیلی به او نزدیک میشدند و ذهو و قربانی میکردند. و بعد فرمودن انه لیغفر لصاحب الاضحیه عند اول قطره تقطر من دمها. این حدیث هم فکر کنم نگفتم تو جلسه قبلیمون، خیلی حدیث شیرینی است. فرمودن خیلی جالبه، این گوسفند که شما دارید میکشید او رو، اما این گوسفند که کشته میشد در واقع یه توفیقی ای پیدا کرد، شد گوسفند قربانی. حالا قبل که حدیث معنا کنم این نکته دقت کنید، ما داریم خدا اون چرا که دارید عالم ماده این میوه ها اینها قرار داده است، اینا آرزوشون اینه که مؤمن اینها رو مصرف کنن. چرا؟ چون کمال اینها در اینه، نیاز شما فقط یه دونه سیب رو یه مؤمن مصرف میکند، این سیب آرزوش بود که یه مؤمن اون مصرف، این کمالشه. این گوشت رو مؤمنی مصرف کند کمالش است. حالا گوسفند و قربانی کمالش در این است که این شده قربانی یه حاج. حالا چون ای حاج به این این فضیلت رو داده و فرمود خود این گوسفند ها طلب غفران می کند برای صاحبش که ای رو کشته با اولین قطره خونی که از خون رو زمین می ریزد. یعنی گوسفند برای طلب غفران می کند چون این باطنی دارد دیگه، و با اون باطن و روحش از خدای متعال برای کسی که او رو قربانی کرده طلب غفران می کند. بله، برای قربانی هایی که در حج صورت میگیره و قربانی واجب است اینه. حالا نسبت به قربانی مستحب هم کسانی که در شهرهای خودشون هستن و مستحبی که قربانی بکنن باز این فضیلت هست و این قربانی قربانی است. خب اینم یه مسئله. اما نکته دیگه که حالا بحث و قربانی واقعا این شاید این نکته رو هم تو جلسه قبلی مون دیگه فرصت نشد عرض نکردم، داریم والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. آیه 36 سوره مبارکه حج. قرآن میگه والبدن، بدن این شتر قربانی، این جعلناها لکم من شعائر الله، خدا میگه ما اینو از شعائر قرار دادیم، یعنی این شتر شده جز شعائر، این گوسفند شده جز شعائر. بعد فیها خیر، یعنی خیلی برای شما برکت دارد. و بعد فرمود فذکر اسم الله علیها، و بعد و اطعم القانع والمعتر که راجع به او تقسیم و قربانی است که قبلا خدمت شما گفتیم. حالا اما نکته خاصی که در این آیه واقعا بهش توجه کنیم این که خدا این شتر یا گوسفند جزء شعائر قرار داده است، و شعائر قبلا گفتیم جمع شعیره هست، به معنای در واقع ببینید یه معناش حالا اون معنایی که گفتیم بر رسیدن به اون رمز و رازها به جای خود، شعائر ببینید به معنی مثل تابلو میفهمان، به نشانه ای که برای اعمال خاص قرار میدن میگن شعائر. مثلا شما یه تابلو اینجا گذاشته شده، یه تابلو شعائر است دیگه. حالا پس شعائر الله یعنی چی؟ یعنی اون علامت هایی که خدا برای عبادت خودش قرار داده است میگن شعائر. مثلا صفا و مروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه جزء شعائر الله هست. خب پس یعنی چه به جزء شعائر الله هست؟ یعنی خدا این صفا و مروه رو علامتی قرار داده برای عبادت خودش. این صفا و مروه عبادت است که تو در این عبادت بعد به اسرار اون واقف بشی به برسی. و این دکتر هم که قبلا به شما گفتیم لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. در آیه 37 سوره مبارکه حج میفرماد که میفرماد اونی که بر حال از اینها به شما میرسد بحث در واقع تقواست. خب راجع به رمی جمره هم که بر حال جزء دیگه اعمال مناس قبلا خدمت شما گفتیم که اولا رسول این فرمودن اذا رمیت الجمار کان لک نورا یوم القیامه، وقتی شخص رمی میکند یه نوری میگیرد، این نور مخصوص نور رمی است که بعد در قیامت با این نور رمی ظاهر میشه و محشور میشد. و حالا عرض کردم انشاءالله شاید در جلسه دیگری تذکرات رو عرض بکنم. و بعد اگر انسان کاری رو انجام بدهد که منافات با سر رمی دارد، این نور مخصوص رمی از اون میپره و دیگه برای او نیست. یا فرمودن اذا الحاج اذا رم الجمار خرج من ذنوبه، وقتی که رمی جمار رو انجام داد از همه گناهان خودش در واقع خارج میشد. توجه کنید. و اون نکته آخر رو هم که گفتیم شخص وقتی اگر و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، اگر کسی از ذکر خدا اعراض بکند خدا یک شیطانی رو همنشین او می کند، قرین او می کند. و بعد گفتیم آیا کسی که با شیطان آمده است میتونه رحمی بکنه؟ این که همراهشه، این که با او آمده با او هم بر می گرده. بله، اگر این شیطان رو انسان ازش جدا شد، وقتی جدا از خودش کرد رحمی کند. یه نکته جالب رو شاید البته این آیه رو قبلا به شما عرض کردم، ولی این نکته رو شاید اشاره نکردیم. ببینید آقا، اگر کسی که شیطان قرین اوست بخواد رمی بکند، در واقع خودش رو رمی کرده. خب انسان نمیتونه که خودش رو رمی بکند، با شیطان قرین شده، یکی شده، همراه شده دیگه. همیشه ببینید آقا، بعض از امور هست درش تقابل است، یعنی دو تا لازم داره. مثلا مثل ظلم، آدم یه ظالم میخواد یه مظلوم، حالا در رمی یه رمی کننده میخواد یه رمی شونده. این اگر دوتا باشن میشد، اما اگر یکی شد که دیگه صدق رمی نمی کنه. خب اگر کسی با شیطان قرین شد، این که دیگه رمی نکرده، بلکه اگر دوتا شدن، تو شیطان جداش میکنی، میری بذاریش کنار، حالا رمیش میکنی. پس شرط رمی و اون نکته اساسی در رمی این که اول انسان اون شیطان قرین رو اگر نعوذ بالله با خودش دارد، اون شیطان قرین رو کنار بگذاره، اون شیطان همراهش رو کنار بگذاره، اون وقت میتونه شیطان رو در واقع رمی بکند. پس وقتی انشاءالله میخواد رمی بکنید، شما رمی جمره عقبه رو انجام دادید، رمی جمار سگانه رو دارید، به این نکته پای هر ستونی که میرسید این توجه، آیا من میخوام یکی هم با شیطان یا دوتا هم؟ اگر یکی هم که رم نیست، رم کننده میخواد رم شونده، پس نیست. اما اگر دیدید نه دوتا شدید الحمدلله، اون وقت صدق رمی میکند. اینم راجبه بحث رم و راجبه حلق و تقصیرم که قبلا خدمت شما گفتیم که در واقع انسان میاد از آخرین تعلقات خودش میگذرد و این جمالی هم که برای او تعلق بود از جمال خودش میگذره و در واقع حلق میکند. خب حالا انشاءالله میدونیم که خدای متعال توفیق رسیدن به این اسرار و عمل به اونها رو به ما عطا بکند. و این آیه شریف هم که عرض کردیم در سرزمین منا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، که این آیه شریفه در مخصوصا ایام منا خیلی توصیه شده که انسان اونو بخوند. و این تذکر رو هم راجع باخند عرض میکنم، این هم در اینجا و هم در شهرهاتون در طول عمرتون وقتی که میخواد این آیه با این نکته توجه بکنید. میفهمن آقا انسان شبیه به آرزو، میباید چیزی رو طلب بکند که همراه خودش ببرد، و اگر چیزی رو که میگذارد و میرود طلب بکند، خب جز افسوسی بشه چی نداره. شما رفتید چی طلب کردید به دستش آوردید، حالا با بذاری برید، خب بخواد با حسرت بخواد افسوس این از دستم رفت دیگه ندارم. پس این نکته رو خیلی دقت کنید، در دو از خدا انسان چیزی رو طلب می کند و چیزی رو درخواست می کند، کلن در طلب که بتوان او رو همراه خودش ببرد. خب حالا ببینید آقا، اگر یه چیزی مورد علاقه انسان واقع شد و این رو طلب کرد و بعد نتوانست این رو همراه خودش ببرد، افسوس که میخورد هیچی، بعد عذابم از اینجا شروع میشد. چرا؟ هی اینو میبیند افسوس میخوره، حسرت میخوره، پس در نتیجه اون وقت براش میشه عذاب. میگه که قرآن درباره عده فرمود، عده میگن ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق، اینا اینجوری حرف برخورن، چیزی در دنیا هست میخوان و آخرت براشون سهمی نیست. چرا؟ چون اینا چیزی رو طلب کردن که همراه خودشون نتونستن بیارن به قیامت، حالا افسوس میخورن. اما اونای میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، چیزی رو طلب کردن که همراه خودشون آوردن. خدا انشالله توجه ما بده و به خصوص اجه به شبهای منا هم دقت بکنید که این شبهای منا در واقع شبهایی است که انسان به اون تمنیاتی که گفتم، یعنی به اون چیزایی که مندگار با اوس میخواد برسه، به توصیه که این شبها رو بیاد و خدا به انسان به تحصیل معارف و مناجات سپری بکند. یه روایت خیلی شیرین داریم که حالا در باب عصر عرفه هست، در شب مشعر هست، خیلی واقعا روایت شیرینیست. حالا من فقط همین نکته شو بینید، فرمودن که لهم دویون که دوی نه، فرمودن اینا زنبور عسل دید وقتی به کندو میرسد چه وزوزه هایی رو دور ای کندو دارد. حالا فهمیدن در شب عرفات هم یا در مشعر و منا هم، در این شبهای منا فهمیدن اهل منا لهم دویون، اینا براشون یک زمزمه هاییست مثل زنبور، یعنی هر کسی با یه زبانی دارد با خدا راز و نیاز می کند و زمزمه می کند. پس برمانیم باید اینجا زمزمه باشه، باید اینجا تضرع باشه، باید اینجا گریه باشه، درخواست باشد که این شبها بسیار شبهای ارزشمند و نورانی است، خدا انشالله بهمون عطا بکند. و آخرین توصیه من راجع به ایام منا راجع به نفر از مناست، که اصطلاحا میگن نفر ثانی، اون کوچ دوم از مناست که وقت زوال ظهر در واقع روز دوازدهم یا روز سیزدهم در واقع صورت میگیرد. این نفر ثانی و این کوچ بسیار مهمه و علتش هم اینه که عرض کردم، این که قرآن میفرماد تو آیه رو قبلا توضیح دادیم که فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی، کسی که میخواد اینا جنس و گناه براشون باقی نمیماند. این وقت نفر هم این وقت خاصه که ملائکه الله میان و دست به شانه حاج میزنن و میگن که فاستعنف العمل، برو کار رو از سر شروع کن، خدا گذشته تو رو کفایت کرد. انشالله وقت نفر از منا و کوچ از منا هم به این نکته توجه کنید و سعی کنید کوچتون همراه با توسل به اهل بیت علیهم السلام باشد که انشالله این ملک را، این بشارت رو به ما هم عطا بکند. انشاءالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.